اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب شما بخیر. به برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت را به توجه می رسانیم. در آغاز برنامه همکارم ژیلا صنعی اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش شما می دارد.
با عرض سلام، طالبان مسئولیت مدیریت میدان هوایی کابل و دو میدان دیگر را به یک شرکت امارات متحده عرب سپرده و قرارداد آن امروز سه شنبه در کابل امضا شد. طالبان میگویند که شرکت گاگ از امارات متحده عرب مسئولیت مدیریت میدان‌های هوایی کابل، هرات و قندهار را به عهده گرفته است. گفته می شود که توافق بر سر مدیریت میدان‌های هوایی بین المللی افغانستان در سفر اخیر ملا عبدالغنی برادر، معاون ریاست الوزرای طالبان به دبی به دست آمده است. ملا برادر امضای قرارداد مدیریت این میدان‌های هوایی را مهم عنوان کرده گفت که این توافقنامه به شرکت‌های هوایی بین المللی اجازه می‌دهد تا پروازهایشان را به گونه امن به افغانستان اثر گیرند. در حالی که میدان هوایی کابل برای برخی از پروازهای داخلی و بین المللی باز است، اما هنوز هم بازسازی قابل توجهی دارد تا زمینه خدمات کامل برای اثرگیری پروازهای بزرگ شرکت‌های بین المللی فراهم شود. بر اساس یک تحقیق اعضای مجلس نمایندگان بریتانیا که نتایج آن روز دوشنبه نشر شد، خروج توأم با هرج و مرج قوای این کشور از افغانستان در سال گذشته ناشی از ناکامی سیستماتیک رهبری، برنامه ریزی و آمادگی بود. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
تحقیقات کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا نشان می‌دهد که حکومت این کشور قبل از مسلط شدن طالبان بر افغانستان و در جریان روند تخلیه در زمان حالت اضطراری ملی فاقد برنامه اساسی، درک و رهبری بود. این کمیته پارلمان بریتانیا گفته است نحوه خروج ما از افغانستان یک فاجعه و خیانت به متحدین ما بود که در سالهای آینده به منافع بریتانیا آسیب خواهد رساند. قبل بر این نیز حکومت بریتانیا به خاطر تصمیم شتاب زده ایالات متحده جهت پایان دادن به حضور 20 ساله نظامیان بریتانیایی در افغانستان با انتقادهای شدید مواجه شد. بر اساس این گزارش بسیاری از افغانهای واجد شرایط تخلیه تنها گذاشته شدند و احتمالاً زندگی بسیاری آنان با خطر مواجه است، زیرا جزئیات درخواست همکاران افغان در محوطه سفارت بریتانیا در کابل باقی مانده است. در این گزارش آمده است که حکومت بریتانیا نه پاسخ مناسب به تصمیم واشنگتن ارائه توانست و نه سرعت مسلط شدن طالبان را پیش بینی توانست. در نتیجه بر اساس این گزارش این عوامل به نوبه خود موجب شد تا حکومت بریتانیا نتواند پلان تخلیه همکاران و شرکای افغان را آماده کند، با وجودی که 18 ماه قبل از فروپاشی حکومت قبلی افغانستان می دانست که پلان تخلیه احتمالاً ضروری باشد.
در ادامه اخبار، دیدبان حقوق بشر میگوید پوشانیدن اجباری چهره خبرنگاران زن با ماسک از سوی طالبان در تضاد با حق آزادی بیان و آزادی شخصی و مذهبی و عقیدتی است. این سازمان در واکنش به این عملکرد طالبان اعلامیه‌ای نشر کرده است. در بخش از این اعلامیه آمده است که فشارهای متحد جهانی میتواند بر تصمیم طالبان تاثیرگذار باشد. همینطور کمک کنندگان افغانستان و دیگر کشورها مکلفند برای حقوق زنان و دختران زیاد کار کنند. هدر بار مسئول بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر با زور پوشانیدن چهره خبرنگاران زن از سوی طالبان را ادامه نقص حقوق زنان از سوی طالبان شمرده گفت این نشان می دهد که موقف جهان در مورد این وضعیت چقدر ضعیف است. به گفته خانم بار به پاسخ واحد از سوی جامعه جهانی ضرورت است و موضوع حقوق زنان باید در رأس این پاسخ باشد. تمام آن کشورهایی که میگویند مانع شدن از آموزش دختران قابل قبول نیست باید همصدا شده به طالبان بگویند که شما به دنبال مشروعیت به عنوان یک حکومت هستید، پس دسترسی به این مشروعیت تا زمان امکان ندارد که به حقوق بشر مخصوصا حقوق زنان توجه نکنید. در این حال یک کمپین جدید رسانه‌های اجتماعی به نام Free Her Face اشتک از خبرنگاران مرد افغان و دیگران می‌خواهد که در همبستگی با خبرنگاران زن افغان که با فرمان جدید طالبان روبرو هستند عکس‌های سلفی با صورت‌های پوشیده منتشر کنند. در 21 ماه می طالبان به مجریان زن تلویزیون‌ها دستور دادند تا صورت خود را روی صحنه بپوشانند. این محدودیت ها در حال وضع می شود که دو خبرنگار زن افغان در خارج از کشور جایزه دریافت کرده و در جمع چهره های تاثیرگذار در جهان معرفی شدند. انیسه شهید خبرنگار سابق طلوع نیوز جایزه شوالیه مرکز بین المللی خبرنگاران را به دلیل گزارش های شجاعانه خود در افغانستان دریافت کرد. و هدا خاموش یکی از زنان فعال در عرصه حقوق زنان در بین 100 چهره تاثیرگذار جهان انتخاب شد. وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان میگوید که امسال بیش از 13500 زائر افغان برای ادای مراسم حج عازم عربستان سعودی خواهند شد. پس از 2 سال وقفه به دلیل شیوع بیماری کووید 19 عربستان سعودی امسال برای زائرین افغانستان سهمیه داده است. با گفته مقام های این وزارت عربستان سعودی امسال 2 شرط جدید را برای متقاضیان مراسم حج گذاشته که تطبیق واکسن کووید 19 است و همچنین عمر متقاضی بیشتر از 65 سال نباشد. اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در پایان سفر 6 روزه خود به آسیا از جنگ اوکراین برای ارسال پیامی به چین برای حفظ اصول اساسی نظم بین المللی استفاده کرد. بایدن در سخنان در جریان نشست توکیو با رهبران ژاپن، هند و استرالیا یا گروه کواد گفت تمامیت و حاکمیت ارضی، حقوق بین المللی، حقوق بشر صرف نظر از اینکه در کجا در جهان نقص می شود همیشه باید دفاع شود. بایدن در جریان نشست 4 گانه گفت که تهاجم روسیه با اوکراین اهمیت اهداف رابردی دولت برای پیشبرد یک هند و اقیانوس آرام، آزاد، باز، متصل، امن و انعطاف پذیر را افزایش می دهد. بیانیه مشترک 4 گانه و اظهارات 4 رهبر به طور مستقیم به چین اشاره نکرد، اما بر هدف ایجاد یک منطقه هند و اقیانوس آرام که به حاکمیت و حاکمیت قانون احترام می‌گذارد تاکید کرد. چین در سالهای اخیر هزینه‌های نظامی خود از جمله قدرت بحری خود را به طور چشمگیر افزایش داده است. این کشور اکنون پس از ایالات متحده 2 بودجه دفاعی جهان را دارد و از نظر تعداد کشتی‌هایی که ادعا می‌کند دارد نیروی بحری چین اکنون بزرگترین در جهان است. اعضای ارشد حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان صدر اعظم مخلوع آن کشور و منابع پلیس روز سه‌شنبه گفتند که نیروهای امنیتی صدها تن از هواداران این حزب را پیش از تحصن بزرگی که رهبر سابق برنامه ریزی کرده بود بازداشت کردند. عمران خان ماه گذشته با رأی عدم اعتماد از قدرت کنار گذاشته شد، اما از آن زمان با برپایی مظاهرات گسترده در سراسر کشور فشار زیاد بر دولت ائتلافی جدید شکننده پاکستان وارد کرده است. یک مقام پلیس در لاهور بدون ذکر نامش به خبرگزاری فرانسه گفت که بیش از 200 نفر از حامیان تحریک انصاف پاکستان در پنجاب دستگیر شدند. فواد چودری وزیر اطلاعات پیشین در دولت خان پلیس را به انجام حملات شبانه بدون حکم متهم کرد و تعداد دستگیر شدگان را بیش از 400 نفر اعلام کرد. پلیس به طور رسمی در مورد این دستگیری یا اتهامات اظهار نظر نکرده است. قرار گزارش ها هزاران عکس و سند رسمی از سینکیانگ چین در مورد روش های خشونت آمیز مورد استفاده برای اعمال زندان های دست جمعی در این منطقه در حال درس کرده است که برای اولین بار پس از 17 سال کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد عازم چین شده و قرار است از سینکیانگ، ولایتی که مسلمانان اویغور در آنجا مورد تبعیض و سرکوب شدید هستند، دیدار کند. تفصیل بیشتر را از سحر عظیمی میشنویم.
فعالان میگویند مقامات چینی بیش از 1 میلیون اویغور و دیگر اقلیت‌های عمدتاً مسلمان را در شبکه‌ای از بازداشتگاه‌ها و زندان‌های منطقه‌ای که بیجینگ از آن به عنوان مراکز آموزشی دفاع می‌کند، بازداشت کردند. اما مجموعه عکس‌های پلیس و اسناد داخلی که توسط یک منبع ناشناس که پایگاه‌های اطلاعاتی رسمی در سینکیانگ را هک کرده بود، به شواهدی می‌افزاید که توقیف‌های دست جمعی بسیار داوطلبانه نبوده است. این اسناد شامل یک سخنرانی داخلی در سال 2017 توسط چن کوانگو رئیس سابق حزب کمونیست در سینکیانگ است که در آن او به محافظان دستور می‌دهد که برای کشتن هر کسی که سعی می‌کند فرار کند فایر کنند و از مقام‌های منطقه می‌خواهد که کنترل قاطعانه بر معتقدان مذهبی اعمال کنند. در یک سخنرانی داخلی در سال 2018 توسط ژائو کژی وزیر امنیت عامه با دستورات مستقیم رئیس جمهور شی برای افزایش ظرفیت بازداشتگاه‌ها اشاره شده است. چین پس از انکار اولیه در مورد موجودیت این کمپ ها مدعی شد که این تسهیلات مدارس آموزش حرفه ای است که به صورت داوطلبانه در آن شرکت می کنند و هدف آنها از بین بردن افرادگرایی مذهبی است. لیستراس وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه جزئیات اسناد جدید فاش شده را تکان دهنده خواند و از چین خواست با بچلا دسترسی کامل و بدون محدودیت به منطقه را بدهد تا بتواند ارزیابی کاملی از حقایق در محل را انجام دهند. اما وزارت خارجه چین اسناد فاش شده را رد کرده و آن را نشر اکاذیب و شایعات خوانده است. این در حالی است که اویغورها که قربانیان اصلی این کمپین دایی سرکوبند در مورد سفر بچله در صورتی که این سفر به اندازه که انتظار می رفت کنترل شده باشد تردیدهای را مطرح کردند.
و قرار اعلام سارنوالی مولدوی روز سه‌شنبه ایگور دودون رئیس جمهور سابق طرفدار روسیه به زن خیانت و فساد بازداشت شده است. ماریانا چیروپک سخنگوی دفتر سارنوالی عمومی مولدوی به خبرنگاران گفت که دودون روز سه‌شنبه به مدت 72 ساعت بازداشت شد و در مرکز ملی مبارزه با فساد نگهداری می شود. او گفت که جستجوها در 12 مکان مختلف از جمله خانه دودون در کشینوف پایتخت ادامه دارد. دودون به خاطر 4 جرم جداگانه، خیانت دولتی، دریافت وجوهی سیاسی از یک سازمان جنایتکار، غنی‌سازی غیر قانونی و فساد منفعل مورد تعقیب قرار می گیرد. روسیه به شدت از مولدوی انتقاد کرده است و بیم آن می رود که هدف بعدی مسکو باشد. مولدوی نیز مانند اوکراین مشتاق پیوستن به اتحادیه اروپا است. این کشور در سال 2014 میلادی به پیروی از اوکراین یک پیمان تجارتی عمیق و جامع با بروکسل امضا کرد و در سال جاری به طور رسمی درخواست پیوستن به اتحادیه اروپا را مطرح نمود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنوندگان گرامی، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. نتالی گندپلاتس مدیر برنامه پیشرفت زنان در انستیتوت باش میگوید طالبان تلاش میکنند زنان را تحت فشار قرار دهند و در اصل میخواهند حضور زنان و دختران افغان را از زندگی عامه حذف کنند و به طور مستقیم رفتار آنها این وضعیت را منعکس میسازد. خانم پلاتس گفت میخواهند جامعه مرد سالار داشته باشند و تلاش میکنند مانع نفوذ سهم زنان در جامعه گردند. خانم پلاتس در صحبت با ژیلا نوری نخست در مورد افزایش محدودیت های طالبان بر زنان افغان چنین واکنش نشان داد.
زنان افغان یک قدرت مهم در رشد افغانستان شمرده می شوند که ما طی 20 سال گذشته شاهد آن بودیم. ما در انستیتوت بوش به این باور هستیم که زنان کتله مهم و حیاتی در رشد جامعه هستند و طالبان با تحت فشار قرار دادن زنان در اصل تلاش می کنند که حضور زنان و دختران را از زندگی در جامعه کمرنگ بسازند. طالبان می خواهند با استفاده از نظریات سخت گیرانه و رژیم محافظه‌کار یک حکومت مردسالار را داشته باشند. رفتار آنها با زنان افغان به معنی ایجاد موانع برای نفوذ صدای زنان در جامعه است، به خاطر که آنها می دانند که زنان تأثیرگذار هستند و می توانند که کشور را رشد دهند و خواهان ایجاد جامعه دموکراتیک، مساوی و آینده همه شمول هستند. جامعه جهانی باید در اتحاد و همبستگی در کنار زنان افغان ایستاده شوند و منابع خود را به طور مستقیم در اختیار آنها قرار داده و از زنان حمایت کنند تا آنها در برابر خشونت و آزار طالبان که طی 9 ماه گذشته تحمیل کرده اند مبارزه کنند.
انستیتوت بوش فرصت‌های تحصیلی زیاده برای زنان افغان فراهم ساخته. نکنون برای زنان که از حق تحصیل و کار در حاکمیت طالبان محروم شدند چه گزینه وجود دارد؟ و زنان حتی برای تحصیل به خارج سفر کردن نمی‌توانند. شما به زنان افغان چطور رسیدگی می‌کنید؟
انستیتوت بوش از زمان ایجاد آن برای افغانستان صلح آمیز و با سعادت خدمت کرده است و واقعا طی چند سال اخیر که مذاکرات صلح شروع شده است ما تلاش های خود را بیشتر در بخش پالیسی دو برابر ساختیم. ما اخیراً یک میز مدور به شکل مجازی با 13 زن ورزشکار داشتیم که هر یکشان سوابق خود را دارند و افغان‌ها با وجود اینکه متشکل از چندین قوم هستند مسئله تعامل مهم بوده و نظریات مختلف نیز در نظر گرفته شده است و ما تلاش می‌کنیم از این طریق از پالیسی‌های خود آنها را آگاه بسازیم. ما اخیراً گروه کاری از افغان‌های فعال در بخش آموزش شروع کردیم و هدف ما این است که واقعا باید تاثیرگذار باشند و آنها بتوانند از طریق نوآوری دسترسی زنان و دختران به تحصیل را فراهم سازند و در عین زمان بتوانند در سیاست‌های تاثیرگذار که عملی گردد سهم بگیرند. و این مسئله شامل نه تنها پالیسی‌های جدید است بلکه تلاش بر آن است که زنان به منابع دسترسی داشته باشند و بتوانند فعالیت‌های خوب داشته باشند و از این طریق در کاهش تخطی‌های از حقوق زنان کمک نمایند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
شیر محمد عباس استانکزی معاون وزیر خارجه طالبان میگوید ممانعت از تحصیل دختران نقض حقوق نیمی از جمعیت افغانستان است. آقای استانکزی در یک انتقاد تند و بی‌سابقه از حکومت طالبان گفته است که راه ندادن دختران به مکتب راه حل نیست. این در حال است که گمانه‌زنی‌ها در مورد اختلاف نظر وی با سایر چهره‌ها با سیاست‌های اعلام شده حکومت طالبان زمانی اوج می‌گیرد که بعضی از رهبران ارشد طالبان از شاخه حقانی در مراسم شاخه دیگر دیده نشدند. دوام اختلاف درونی طالبان چه پیامدهایی در قبال خواهد داشت؟ در این مورد من نسرین محمود عزیزی مصاحبه با پروفسور عصا قطمر انجام دادم که پیشکش شما می‌گردد. جناب آقای اطمر، به نظر شما آیا اظهارات آقای استانکزی نشان دهنده اختلافات درونی بین طالبان است؟
یک چیزی که واضحاً دیده میشه، گرچه مثلا از خوب گفته میشد ولی که اخیراً با واضحاً در رسانه ها دیده میشه، اظهارات آقای انس حقانی، اظهارات آقای سراج الدین حقانی و اخیراً اظهارات استانکزی سبیتون شامده که در رهبری طالبان یک سلسله اختلافات روی مسائل موجود است. باید تو فکر میشه که رهبری با این فکر که اینا اظهار میکنن او قدر موافق نیست، چون این انتقادات خیلی جدی است. این قسم انتقاد صورت میگیره مثل که یک کسی از بیرون حکومت طالبان را انتقاد میکنه.
و شاخه حقانی که گفته میشه نسبت به جنای مذاکره کننده طالبان در دوحه تندروتر است، آیا این خود تانست که رهبری مطلق این گروه را به دست بیاره؟
این پیشگویی مشکل است، ولیکن قسم گفته میشه که شاخه حقانی زیادتر ارتباطاتشان با پاکستان و با استخبارات پاکستان زیاد نیستی که است و دوی که اینا از همون شورای تویتر بدور بودن در زمانی که در پاکستان اینا بودن و این با کمک پاکستان شاخه حقانی وارد شورای کویته و به اصطلاح رهبری طالبان شد و مقام معاونیت در رهبری شورا به دست گرفتن و این از اونجا دیده میشه که اختلافات موجود است، چنانکه اخیراً در مراسم بزرگداشت از ملا منصور هیچ یک از شاخه حقانی در این مراسم اشتراک نکردن و این بر مردم اکسوال بود که چرا اینا اشتراک نکردن. دال بر این بود که هم اختلافات در بین از اینا شاید واقعی باشد.
جناب آقای اطمر، شما که دیپلماسی فرهنگی را در انستیتوت ICD آلمان تدریس میکنین، چی فکر میکنین که اگه اختلافات درونی طالبان طوری که شما ذکر کردین دوام پیدا بکنه بالاخره به کجا خواهد رسید؟
قسمی که گفتم میشه آلی چهار گروپ است. یکی گروپ آقای حقانی است، دیگر گروپ ملا برادر است و دیگر گروپ امیرخان متقی است و دیگر گروپ ملا یعقوب است به سر ملا محمد عمر. من فکر میکنم اینا در حد رسیدن که توافق نظر یا در تشکیلاتشون آمدن تا اندازه مشکل به نظر میرسه. و اخیراً هم گفتم میشه برزی که رهبری شورا از امیرالمومنین گرفته شوه به رهبری گروپی تسلیم داده شوه، این آوازه هم بسیار زیاد است که بعد از این بعد از کدام نشسته فیصله چنین صورت میگیره که ملا هیبت الله از رهبری طالبا کنار بره و رهبری طالبا به گروپ یا یک رهبری هفت نفره یا نو نفره تعلق بگیره. یه نشاندنده از اینست که اختلافات زیاد است و من فکر میکنم اختلافات به حد خواهد رسید که سبب تضعیف حرکت یا جنبش طالبا شود و یه بتانه فرصت هایی را در دیگر افغانه ها مساعد بسازن تا که یک تعداد از شاخه های اینا یک فکر واحد پیدا بکنم برای بیرون رفتن امی مشکلی که پیران افغانستان به او مواجه است.
در حال حاضر دیده میشه که جهان مخالف محدودیت های جاری و در حال گسترش بر حقوق و نقش زنها و دخترای افغان در جامعه هستند. قوانین بین المللی به تخطی کنندگان حقوق بشر چی حکم میکنه یا چگونه تعامل خواهد کرد؟
ببین شکایت مردم یا گلی مردم افغانستان از برخورد دوگانه جامعه بین‌المللی است. همین جامعه بین‌المللی با وجودی که اینا 16 نفر از 30 نفر لست وزیر از اینا در لست سیاه دهشت افزارا قرار داره، با اینا رفت و آمد دارن، با اینا امکانات زیر میتن که اینا در کنفرانس های بین‌المللی اشتراک میکنن، سفر از اینا به ناروی، سفر از اینا به ایران، سفر از اینا به ترکیه، سفر از اینا به قطر و امارات، سفر از اینا به پاکستان و حتی سفر از اینا به چین. اینا نشاندنده ازی هستن که جامعه جهانی در قسمت آوردن تذیرات متفق نظر نیستن، هنوز هم امکانات را اختیار از اینا قرار میتن. تعاملشان با رهبری طالبا و یا حداقل کشورهایی که از اینا زیاد پشتیبانی میکنن و اینا ثروتهایشان در کشور هستن، یعنی سر ثروتهای شخصی از اینا هم تذیرات وزنه میکنن جامعه جهانی و این کانات را به دست از اینا قرار میتن تا که اینا بتونن روز و روز محدودیت خود سر حقوق بشر، سر حقوق خانوما و تعلیم زنا در افغانستان اضافه بکنن و قربانی از این مردم بپردازن.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
و در ادامه گزارش ها، تقویت حقوق بومیان به طور جدی در دستور کار دولت کارگر تازه انتخاب شده استرالیا قرار دارد. مردم بومی در آن کشور همچنان از میزان نامتناسب بالای بیماری ها، فقر و حبس رنج میبرند. فلمرسر خبرنگار صدای آمریکا از سیدنی گزارشی دارد که سحر عظیمی به توجه میرساند.
دولت جدید کارگر استرالیا میخواهد به اصطلاح صدای بومیان را برای پارلمان ایجاد کند. این یک نهاد دائمی خواهد بود که از مردم بومی در بالاترین سطح دولت نمایندگی میکند و به وزرا در مورد سیاست و قانون مشوره میدهد. این ایده بود که با عنوان بخشی از بیانیه اولورو با خلوص نیت مطرح شد که پس از یک نشست تاریخی رهبران جامعه استرالیا در سال 2017 نوشته شد. این پیشنهاد مستلزم تغییراتی در قانون اساسی استرالیا است که تنها با یک همه‌پرسی که شامل رای دهندگان واجد شرایط است قابل تغییر است. لندا برنی، وزیر جدید فدرال برای بومیان استرالیا، خواهد بود اولین زن بومی که این سمت را به دست می آورد. او معتقد است که صدای بومی و پارلمان گامی مهم و جلو خواهد بود.
پیامت های عدالت اجتماعی برای مردم بومی در کشوری مانند استرالیا بی‌رحمانه است. از شغل گرفته تا امید به زندگی، مسکن، خشونت های خانگی و این فهرست ادامه دارد. سیاست ها و قوانینی که از طریق پارلمان می گذارد باید تمرکز روی بومی ها داشته باشد و این چیزی است که ما باید به آن توجه کنیم و در موردش دادخواهی کنیم.
مردم بومی این کشور حدود 3% از جمعیت استرالیا را تشکیل می دهند. آنها سابقه پیشین در این قاره دارند. مدافعان حقوق مردم بومی می گویند این گروه آسیب‌های اجتماعی اقتصادی گسترده، نامتوازن بودن خدمات صحی و نجات پرستی و میزان بالای مصرف مواد مخدر و الکل را تجربه می کنند. همچنین در اقدام نمادین انتونی البانیز صدر اعظم جدید در کنار بیرق بومیان و جزیره نشینان تنگه تورس که نماینده دو گروه بومی و همچنین بیرق استرالیا هستند جلسات توجیهی رسانه‌ای را برگزار کرده است.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. مهاجرانی که در مکزیکو در حال انتظار به سر میبرند میگویند که از حکم روز جمعه محکمه ایالات متحده در مورد تمدید ماده 42 قانون ناامید شدند. اقدام عمومی که مقامات ایالات متحده از ماه مارس سال 2020 برای جلوگیری از ورود بیشتر پناهجویان به ایالات متحده استفاده کردند. گزارش مایک سلیمان خبرنگار صدای آمریکا را از نجیب خلیل میشنوید.
مکزیکویی ها، باشندگان امریکای لاتین و شهروندان هایتی، مهاجرانی که در شهر تیهوانای مکزیکو منتظر هستند، بدون هیچ کمک قابل پیشبینی در آنجا در یک پناهگاه به سر می برند. آنا موروزانا، یکی از زنانی که در جمع این مهاجران در این پناهگاه قرار دارد، میگوید که برادرش بیش از 2 سال پیش در ایالت میچواکان مکزیکو ناپدید شد که ممکن قربانی باند قاچاق کارتل شده باشد. این زن تهدیدهای مرگ علیه خود را مستند کرده است. موروزانا خانه خود را در اثر 2 طوفان متواتر در هندوراس در ماه نوامبر سال 2020 از دست داد. او هنوز در تیهوانا منتظر باز شدن سرحد است که اکنون توسط محاکم متوقف شده است. او می گوید خب امیدم هر روز کمتر شده می رود چون ماده 42 را هنوز لغو نکردند. ما نمی دانیم چه وقت آن را لغو می کنند. یک سال است که من اینجا هستم. یک کلیسای پنتیکاستل این پناهگاه را اداره می کند. به روز یکشنبه ساکنان این پناهگاه خبرهای خوبه را از چندین نفر شنیدند که تحت برنامه بشر دوستانه به صورت موقت به ایالات متحده اجازه داده شدند. یکی از آنان یزبت مارین ماتا مادر جوان اهل میچوکان است. یزبت می گوید من در خانه ام بودم. پارسال بود من با پسرم بودم و هیچ کس دیگری در خانه ای که متعلق به پدر کلانش بود نبود. همان وقت او را کشتند. 4 تا 5 سال پیش اعضای کارتل خسرش را کشتند. سال گذشته با اسلحه برگشتند و او را تهدید کردند. اما این قسمت از تیهوانا نیز با خشونت صدمه دیده است. در همان نزدیکی کارتل‌های متخاصم اخیراً در 3 روز متوالی درگیری‌های مسلحانه داشتند و گلوله‌ها به پناهگاه اصابت کرد. یک مهاجر از ناحیه گردن زخمی شد اما جان به سلامت برد. این پناهگاه اکنون 600 مهاجر را در خود جای داده است و در حال گسترش است تا 600 مهاجر دیگر را نیز بپذیرد. آلبرت راویرا، کشیشی که آن را اداره می کند، امیدوار است که ایالات متحده سیاست مهاجرتی خود را یک بار برای همیشه حل کند. او می گوید
We just want to do the things right. But the United States don't make up their mind.
ما فقط می خواهیم کارها را درست انجام دهیم، اما ایالات متحده تصمیم خود را نمی گیرد، قاضی تصمیم نمی گیرد، کنگرس تصمیم نمی گیرد، اراده سیاسی وجود ندارد.
حتی زمانی که ماده 42 قانون سرانجام در سرحد برداشته شود، تنها کسانی که دوسیه قوی برای پناهندگی یا کمک‌های بشردوستانه دارند، واجد شرایط ورود و ماندن در ایالات متحده خواهند بود.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا با برنامه های روک و راست همچنان ادامه دارد. با ما باشید.